آی قسیز قسیز قسیز، نون و پنیر و میسیز. میسیز زنه به سر تیسته. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوبین؟ من متاسفم واقعا، میدونم که یه مدت مدیدی نبودیم. به خدا داستان داره، داستان این جریان داره، جریانشو میگم بهتون. میبینین که الان اینجا نشستم کنار آتیش، تو اولین فرصتی که پیدا کردم سعی کردم که بیام پیشتون بچه عزیز دلم. و توبا فهمیده گفته که چرا جدید نمیذاریم. میذارم دیگه توبا جان، الان دارم ضبط میکنم. تو اولین فرصت، اصلا دیدی همین الان کامنت رو خوندم، یعنی من نت هم نداشتم حتی. بچه هم الان رفتن خوابیدن، گفتم بیام یه گوشه و براتون قصه جدید رو تعریف کنم. ولی حالا قبل از اینکه قصه جدید رو تعریف کنم، که بچه ما کجا بودیم این مدت، چی کار میکردیم؟ به خدا بچه ها باورتون نمیشه، باور چیا به سر ما اومد تو این مدت، چیا ندیدیم. الان هم که دیگه داره جنگ جهانی سوم میشه، بچه تو جنگ جهانی چی میمونه واسه ما آدم ها به جز قصه؟ بعد از یه روز سختی که 10 تا آدم ها کشتی تو بمبارون و کسافت خالص، میای یه گوشه همونجوری که داری گریه میکنی به خاطر رفیقات که تیکه و پاره شدن، اما عبید میاد کنار رو گوشت قصه میگه. البته فکر نکنم ژانر قصه همون برای اون شرایط مناسب باشه، ولی خب بهتر از هیچیه، بهتر از هیچیه. و سعی میکنیم که متناسب با ترند جنگ جهانی قصه تر، نمیدونم، شاید هم این چیز بچه شوخیش هم خوب نباشه. آقا ما تصمیم گرفتیم با بچه ها بیدل و دبل و بنده که عبید باشم یه سفر بریم. گفتیم که آقا دیم چقدر کار کنیم، 24 ما داریم کار میکنیم، از 7 صبح تا 7 شب، نه بخش 7 تا 12 شب داریم کار میکنیم، از مغزمون کار میکشیم، کافیه، ما شایسته یه سفر هستیم بچه، ما سزاوارشیم، به خودمون یکم باید استراحت بدیم. بچه هم گفتم آره استراحت بدیم و اینا، وسایل رو جمع کردیم و انداختیم پشت ماشین، رفتیم، زدیم دل به جاده، اصلا نمیدونستیم میخواییم کجا بریم. رفتیم تا به یه کوه رسیدیم، سمت غرب کشور بودیم، فکر میکنم رشته کوههای زاگیروس بود، کوه بلندی هم بود، برف داشتش و جای عجیب بود. خلاصه رفتیم ماشین رو هر چقدر که میتونستیم تا خاکی رفتیم و خودمون رو به کوه نزدیک کردیم. از یه جای به بعد دیگه ماشینمونم نمیکشید مسیر رو بره، پیاده شدیم و تجهیزات همه چی، بچه کیسه خواب، پیکنیک، چادر، کفشای کوهنوردی، لباسای گرم، پتو، اجاق گاز، پیکنیک رو گفتم البته، کنسرویجات، همه چی مجهز اومده بودیم، همه چی رو حساب کتاب شده بود و شروع کردیم کوهنوردی رو. شروع کردیم، البته تا کوه یه مقدار فاصله شد، خلاصه شروع کردیم با بچه ها، شروع کردیم رفتیم بالا، همینجوری رفتیم تا رسیدیم به کلبه. نه این کلبه راستی نگفتم بهتون بچه، این کلبه ای بود که بیدل قبل از اینکه اصلا سفر شروع کنیم، اصلا به خاطر همین اومدیم اینجا، بیدل تو فیسبوک دیده بود یه خانم کوهنوردی، خانم کیم ایل سو، کیل این هو، یه خانم ژاپنی بودش، تو یکی از معابد ژاپن این خانومه اونجا کار میکنه. اینا معبدشون هدفش اینه که بیان به کوهنوردا خدمت بکنن، چون کوهنوردی رو اصلا یک ورزشی که باعث میشه انسان به خدا نزدیک بشه، اون مدیتیتی که توی کوهنوردی اتفاق میفته، اینا همه باعث میشه که کوهنوردی واسه شون مقدس باشه. بعد اینا تصمیم گرفتن که توی کوههای مطرح دنیا بیان یک کلبه ای رو تأسیس بکنن. اینجا یک کلبه ای گذاشته بودن، تو کلبه یه یخچالی بود، یخچال بچه طبیعی ها با یخهای خود کوه، که توش برام یه مربای هویج گذاشته بودن. بعد این مربای هویجه مال بابا بزرگ مادری یا مامان بزرگ پدری همین خانم کیم بودش، خانم کیم ژاپنی که تو فیسبوک آدرس این کلبه رو برام گذاشته بود. این مامان بزرگش اصالتا سمنانی هن، مامان بزرگ پدریش اصالتا سمنانی هن، مزرعه هویج دارن تو سمنان، اصلا کلن کل هویج سمنان دست مامان بزرگ پدری همین کیم ایناست، همین دختر ژاپنیه. اصلا سمنان سیستم اون توزیع قدرتش اینجوریه که تو کشاورزی، اینه که هر میوهی مربوط به یه خانواده ای، اونجا اونجوریه دیگه، اینا بنکدار هویج سمنان. مثلا پیاز سمنان مال خانواده ایلدری ایناس، ایلدری اینا رو میشناسین دیگه، میشن عمو احسان علی خانی مجری عصر جدید. یا مثلا خیار سمنان برای فرح زن شاه، اگه بشناسینش خیار سمنان، کلا اصلا اونجا به خیار میگن فرح تو سمنان اگه بچه سمنانی گوش بکنن. ولی انقلاب که میشه بسیج مستضعفین میدونستن دیگه، اصلا مشهور خیار سمنان مال فرح ایناست. بسیج مستضعفین میاد میگه که اینو کلا چیز میکنه، مصادره میکنه برای خودش. بعد مردم سمنان اعتراض میکنن، اعتراض پرشوری بوده اون زمان اوائل انقلاب، اصلا مشهور به اعتراض خیار تو سمنان، عکسش تو گوگل ایمیج بزنین میاره واسه تون احتمالاً. مردم اعتراض میکنن، چرا اعتراض میکنن؟ به خاطر اینکه عاشق چشم ابروی فرح بودن، بعید نیست. ولی دلیل اصلیش این بوده که سیستم توزیع قدرت به هم میریخته اگه بسیج مستضعفین میومده خیار رو میگرفته تو سمنان، چون مثلا پیاز دست آدمای معمولیه، هویج دست خانواده کیم ایناست، اینا قدرتی ندارن که آدمای معمولی هن. وقتی که خیار میاد میشه برای بسیج مستضعفین برای دولت، اونجا دیگه دست برتر رو خیار میگیره. مردم کشاورزای سمنان اعتراض کردن، گفتن این درست نیستش، باید خیار هم مربوط به یک خانواده باشه نه مربوط به یک سازمان، که دولت هم دیگه قبول کرد. دولت سعی میکنه تعاطر کنه، توی این زیاد دخالت نکنه، یا همین که مجبوره که ترور بیولوژیک بکنه، نسل کشی بکنه، که این کار تو ایلام یه بار حدود سال 1240 فکر میکنم زمان آقای نادرشاه اتفاق افتاد. تو ایلام اومدن مردم محلی قدرت رو دادن دست یه خانواده‌ای که دوم داشتن، اینا دوم داشتن، ولی انقدر خانواده با شخصیت و با شور و مهربانی بودن که همه براشون احترام قائل بودن، اصلا کاری با اون دوم نداشتن. ولی دولت یا اون قدرت مرکزی، قدرت اصلی که فهمید، اومد دخالت کرد، مردم همه پشت این خانواده دومدار واستادن، دوم داشتن، بچه پشت کمرشون بالای باستنشون دوم بودش. دولت معتقد بود، اون قدرت مرکزی معتقد بودش که انسان هنوز اونقدر حقیر نشده که یک سری آدم دومدار برشون حاکم باشن، به خاطر همین اومد دخالت کرد، گفت من نمیذارم ایران اینجوری باشه. مردم هم پشت خانواده دومدار، مردم بومی پشت خانواده دومدار رو گرفتن، که دولت دیگه اومد ترور بیولوژی کرد، آبش رو مسموم کرد، که اصلا اینم یک داستان معروفیه باز تو تاریخ، آب مسمومه، که توی گذران زمان تبدیل شده به آب معصومه. الان توی ویکی‌پدیا هم یه صفحه داره، صفحه آب معصومه، تو پرانتز آب مسمومه. مقصود حرفم اینه که بالاخره هر منطقه‌ای توزیع قدرتش برای اساسی انجام شده دیگه، و بر اساس همون خصوصیات ژئوپلیتیک اون منطقه. این ژئوپلیتیک هم بچه خیلی جالب، این اصل این کلمه که میدونین شمالیه، مربوط به شمال خود ایران ماست، از کجا میاد؟ دقیقاً توی شمال هم میخواستن بیان همین سیستم توزیع قدرت رو مشخص بکنن. گفتن چی کار بکنیم چی کار نکنیم؟ گفتن که هر کشاورزی محصول خودش رو بیاره، ما همه این محصولا رو می‌ریزیم توی یه شیشه بزرگ، توش سرکه می‌ریزیم، ترشی درست می‌کنیم، یه ترشی شلم شوروا از همه این محصولات. بعد از 3 ماه میایم در این ترشی رو باز می‌کنیم، ترشی رو می‌خوریم. هر محصولی که مزه غالب ترشی رو تشکیل داده بود میشه محصول برتر توی منطقه ما. خلاص اومدن و همه محصولات رو آوردن و 3 ماه گذشت و مزه کردن، دیدن 3 تا محصول تمامشون توی ترشی غالبه: ژئوپلیتیک. میوه های ژئوپلیتیک توی گذر سالها از بین رفتن، دیگه کش نشدن، به خاطر اینکه خاک شمال دیگه این محصولا رو نمی آورد، خلاصه کش نشدن، موند پلو که الان دست برتر هم برنج داره تو شمال دیگه. البته دست برتر برنج داشت تا 2 سال پیش. 2 سال پیش شیوع کرونا خیلی وحشتناک شد تو شمال به خاطر این رفت و آمد مسافرایی که می اومدن. بعد یکی از عوارض اصلی کرونا هم چیه؟ دیگه چشایی و بویایی از بین میره. کشاورزا همه کرونا گرفته بودن، کشاورزایی که برنج نمی کاشتن گفتن که آقا ما که الان دیگه مزه ترشیه رو نمیفهمیم، اصلا مزه غالبی وجود نداره، پس دیگه نمیشه سیستم توازن و قدرت شمال بر اساس مزه ترشی باشه، چون دیگه مثل اینه که بچه طلا یهو غیب شه، دیگه پشوانه پول دنیا از بین رفته. اینم همین بودش، مزه یهو غیب شد. گفتن چیکار بکنیم چیکار نکنیم، هنوز جنگ و جدل. الان سیستم توازن قدرت تو شمال به هم ریخته، بچهای شمالی که دارن پادکست رو گوش میکنن احتمالا در جریان این اتفاقات باشن. که این بچه بین این چیکارا اومدن از همون سال دو سال پیش که کرونا شروع پیدا کرد سرمایه گذاری کردن توی متاورس، توی یه سری شرکت های متاورسی، پولایی که این سالها جمع کرده بودن به خاطر اینکه قدرت دستشون بود و همه پسندازاشون رو گذاشتن توی متاورس تا بتونن این شرکت های متاورسی مزه رو شبیه سازی بکنن. بالاخره توی اون دنیاهای چند بازی که قراره با اون عینک های واقعیت مجازی که شما میذارین مزه رو اونجا اگه بتونن حس کنن دیگه اون توازن قدرت، اون پشتوانه قدرتشون ابدی میشه، دیگه بند چهار تا عصب توی دهن نیستن که با یه کرونایی باشه یه روز یه روز نباشه. سرمایه‌گذاری کردن هنوز به نتیجه نرسیده متاسفانه، اصلا به خاطر همین پس‌اندازشون هم دیگه تموم شده بچهای شالی کار شمال و قیمت برنج الان رفته بالا 100,000 تومان شده. فقط هم شالیکارا نیستن دارن سرمایه گذاری میکنن الان رو متاورسا، نه جاهای مختلف الان سرمایه گذاری میکنن تا دیگه حس چشایی، بویایی، لمسایی، شنوایی، همه چی، شنوایی اینا که هستش البته، همه چی شبیه سازی بشه که دیگه ما نیازی نداشته باشیم. یعنی ما میشیم علنا یه سر که عینک روشه، دیگه نیاز به این جهان مادی نداریم، به بدنمونم نیازی نداریم، به بدنمون که دیگه مثل میشیم توپ، یه سری توپ یا گوشه‌ای شاید اصلا همه بریم کنار همدیگه، یه سری توپ کنار همدیگه باشیم. توپ که میگم منظورم سرامونه، فقط کلمون میمونه، اینا که واقعیت مجازی هم میذاریم روشو، میریم تو دنیای متاورسی دیگه. بدن بچه میدونین که چقدر استهلاک داره، چه میدونم قلب یه روز در میگیره، یه روز اون دست میشکنه، مسواک بزنید یه بچه مسواک رو نگفتم اسمون، پاشی پاشی بریم مسواک بزنید، جیش بکنید. داشتم میگفتم یه روز باید مسواک بزنی، یه روز اون مثانه سنگ میسازه، هزار تا کسافت کاری داره، اینا دیگه همه بند و بساتش رو جمع میشه. حتی اینم به سود در گوشی بهتون بگم که داستانیوفسکی هم سرمایه گذاری کرده. بچه ها نمیخوایم چیز کنیم، اپیزودامون رو NFT کنیم بفروشیم، از پولش سرمایه گذاری کنیم. علیرضا اینا قراره یه هوش مصنوعی بسازم واسمون، تمام دایره لغات جهان رو می‌خوایم دانلود بکنیم، با یه الگوریتم به شدت رندوم کلمات رو کنار همدیگه قرار بدیم که قصه‌ها خودشون به صورت اتوماتیک ساخته بشن، چون قصه ما همینه دیگه، یه سری کلمات بی ربط کنار همدیگه، اینا دیگه به صورت اتوماتیک ساخته میشه و میتونه یه گوینده، همون چیه، گوینده گوگل ترنسلیت هم بیاد اینا رو بخونه. دیگه ما فقط میشینیم کنار آتیش رو نگاه میکنیم و گوش میکنیم. جهان آینده همینه بچه ها، جهان آینده همینه. الان دقیقا توی آمازون یکی از قبیله هاشون که سالیان سال اینا تنها راه درآمدیشون و دینشون و فرهنگشون و کلن اون ستونهای جامعهشون استوار روی سوپ، یه سوپ مخدر. این سوپ رو از برگ درخت باباب، این قبیلهی که میگم سمت شرق میسیسیپی میشه انگار توی آمازون، بچه‌ای که از آمازون گوش می‌کنن احتمالاً بدونن کجا رو میگم. این قبیله یه سوپی درست می‌کنن با استفاده از برگ درخت باباب و پای و فنر پای یه نوع ملخ. بچه‌ها می‌دونن که ملخ‌ها پاهاشون فنر داره، اینجوری می‌تونن بپرن. سرعتش هم 24 برابر سرعت جت جنگی که شتاب می‌گیره، میگه 125. 24 برابر سرعتش رو بکنی، زد و 24 کنی، میشه اندازه سرعت پرش یک ملخ. حالا اینا میان اون فنر پای ملخ رو با یه برگی میکوبن توی آب جوش، اینا رو خلاصه تبدیل به سوپ میکنن و میخورن. یه ماده قویه، ماده مخدر قوی که روانگردانه. اینا بعد اصلا همون توهمایی که میزنن شده دین جامعهشون، الان با این ماده مخدر کارهای توریستی انجام میدن و خلاصه مخلص کلامی که میخواستم بگم الان دیگه میخوان خودشونو بی‌نیاز بکنن از این بابا با اینام، دارن این توهمایی که میزنن و تو دنیای متاورسی شبیه سازی میکنن، شبیه سازیش میکنن دیگه. توریستا میرن اونجا به جایی که سوپ بخورن و خطرم داره بالاخره برای جسم و اینا، اینا که واقعیت مجازی میزنن و میرن توی اون دنیای لایتناهی بی‌غایت. آبه چه قصه رو یادم رفت بگم بهتون، هستی هنوز بیدارین؟ آره با بیهیمی سرتون بزنیم پام قصه رو تعریف بکنم واسه تون عزیز سر دلم. بخوابیم. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، توی اون قدیم ندیما، خیلی قدیم بچه، خیلی قدیم، برمیگرده به سالیان سال قبل، انقدر قبل که شاید هیچی یادش نیاد.